همدیگر هستیم. دنیا در این خصوص عاجز شده. بنابراین من معتقدم اون نگاه مثبتی که نسبت به این موضوع دارم و خانواده هارم به این موضوع سمت و سو میدم که با این نگاه به موضوع نگاه بکنن که انسان چقدر ضعیفه، چقدر میتونه آسیب پذیر باشه، بنابراین باید بزرگوار بود و از بزرگواری هامون استفاده کرد که انشالله هم مردم ما همچنین هستند در این دوره‌ای که با هم دیگر در زیر یک سقف وجود دارند و با هم هستند، یک آب پاکی بریزن نسبت به اختلافات گذشته و یک زایش جدیدی رو در این محیط فراهم بسازن که اون اختلافات گذشته رو نادیده بگیرن.
بسیار عالی. بعد حالا این که فرمودین، بله، حالا این خود منم به این نتیجه رسیدم واقعا که یعنی فکرشو نمی کردم که انسان انقدر ضعیف باشه و تصورم این بود که علم و تکنولوژی و انسان انقدر پیشرفت کرده که در برابر اکثر بیماری ها و امراض و بلایا حالا طبیعی و غیر طبیعی بتونه واکنش سریع نشون بده. و این که از عالی فرمودین بسیار دقیق و هوشمندانه بود که ما نباید این قره بشیم به این موضوع و باید این موارد رو هم همیشه در نظر داشته باشیم که انسان هنوز هم خیلی ضعیف است از این باب. بعد در خصوص کنار آمدن با شرایط جدید که حالا همین شرایط جدید، حالا قرنطینه هست و نزدیکی خانواده با یک دیگر، چه پیشنهادی از عطالی دارین در این مورد؟
ببینید، یکی از پیشنهاداتی که در فضای مجازی من بسیار بسیار اینو پسندیدم، این کتابخانه های مجازی هست، موزه هایی که به صورت پک های بسیار بسیار مناسب و منظم داره در این فضا دست به دست میشه، جا به جا میشه. از لحاظ علمی بسیار بسیار فرصت مغتنمیه که ما در رابطه با رشته‌ای که داریم مطالعاتمون رو بروز بکنیم. و من به نظرم فضای بسیار بسیار خوبی اگر از این فضا ما بتوانیم خانوادمون رو منسجم بکنیم. در گذشته اگر مواردی بوده، این موارد رو در این فرصت‌هایی که مغتنم هست به سامان برسونیم. من در مورد نگاه مثبتم نسبت به این موضوع در حوزه خانواده، یه وصیتی رو که میگن مربوط به اسکندر وصیت کرده بود که دستشو از تابوت بیرون بذارن که به این مفهوم باشه که اسکندر به اون بزرگی هم دست خالی از این دنیا میره. با این نگاه اگر ما وارد این فضا بشیم و این زمینه از لحاظ دینی و از لحاظ ملی و از لحاظ فرهنگی بسیار بسیار قوی هست در خانواده های ایرانی، با این نگاه من به نظرم میاد که اگر چاشنی مطالعه و چاشنی استفاده از این فضاها رو وارد خانواده بکنیم، بسیار بسیار مؤثر خواهد بود.
بسیار عالی. شنونده محترم دیگه ای پشت خط هستن، در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون. الو الو. بله، ظاهرا قطع شده تماس. ارزم بزرگتون در خصوص، بله بله بله، ارتباط مجدد. سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستم. الو. بله، ظاهرا مشکلی پیش اومده و قطع شده تلفن. بس حالا بحث اوقات فراغت هست که فرمودین که میتونن خانواده ها از طریق کتاب خواندن و موارد فرهنگی دیگه بتونن این اوقاتشون رو پر کنن. و حالا بحث یه مشکلی دیگه ای هم که هست در این خصوص، جناب ارجنگی، حالا باشگاه ها یا کانون های فرهنگی و این موارد هم تعطیل هستن، یه مشکلی هم که حالا حاده و پیش اومده اینه که دیگه حالا از اون طریق هم نمیشه کاریش کرد ظاهرا.
حالا من اینو به شوخی عرض میکنم ولی باید جدی گرفت. ما در مورد افزایش مهارت ها هم از این فضا میشه استفاده کرد. منی که مثلا ظرف شستن بلد نیستم، این فرصتیه که در این دوره ها میشه به خدا در تحکیم مبانی خانوادگی بسیار به اونها تمسک جست.
بله، بسیار عالی. شنونده محترم مجددن وست شدن، زارن در خدمتشون هستیم. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
خسته نباشین، در خدمتتون هستم. سلامت باشین، موفق باشین.
سلامت باشین، خواهش میکنم. با عرض سلام و ادب خدمت کارشناس مجری محترم و میهمان گرامیتون. من یه سوالی داشتم در خصوص این بحث امروز با این موضوع که آیا تغییرات جدید سبک زندگی در قرنطینه خانگی باعث اختلافات خانوادگی و افزایش دعاوی طلاق در محاکم در پسا کرونا خواهد بود و قوه قضاییه در این خصوص چه راهکارهایی برای کاهش این نوع دعاوی در محاکم چه راهکارهایی اتخاذ میکنند؟
بسیار عالی، در پشت خط باشین تا مهمان عزیزمون.
سپاسگزارم، ممنونم.
قوانین و مقررات در نوع اختلافات خانوادگی پاسخگو هست، یعنی قوه قضاییه در این حوزه چالشی رو به نظرم پیش رو نخواهد داشت، مگر اینکه ما بعد از به قول شما پسا کرونا ببینیم که تأثیر این موضوع نسبت به خانواده ها. اگر شنونده برنامه ما بودید این گفتیم که در نسبت این موضوع در خانواده ها متفاوت خواهد بود. ما به نظرم مستاق این یکی این تهدید رو به فرصت تبدیل بکنیم، یکی از مستاقهای اصلیش همین وضعیت اورژانسی است که به لحاظ کرونا در کشور ما ایجاد شده. بنابراین من معتقدم ما از لحاظ قانونی مشکلی رو پیش رو نداریم، مگر اینکه بعد از وضعیت استیبل ببینیم که آیا اقداماتی که در طول این برنامه رخ داده منجر به افزایش شده یا کاهش شده، و این برنامه ها به نظرم یک اقدامات زمینه است که مردم رو سوق بدیم که این تهدید رو به فرصت تبدیل کنند. من چون شما داشتید صحبت می کردید به شوخی با آقای نصیری عرض کردم که یکی از فرصت هایی که ما در این دوره قرنطینه داریم افزایش مهارته. بنده که مثلا جارو کشی رو بلد نبودم، در این فرصت خانم یه جارو دستم داده که آقا جان شما در این امر نظافت خونه ما رو معاذدت بکنید. اونی که ما در اول برنامه گفتیم خانواده یک چیز پیچیده ای نیست، و همین سادگی میشه هم خودتو مشغول بکنی هم با این شیوه این اختلافاتو کاهش بدیم. من معتقد هستم و عرض کردم ما در کشوری زندگی میکنیم که از لحاظ فرهنگی از لحاظ دینی بسیار بسیار مردم پرمحتوایی داریم، و اگر ما در این مسیر کمک بکنیم با برنامه هایی که الان به نظرم میزان استفاده خانواده ها از رسانه ها نسبت به دوران قبل از کرونا بسیار بسیار بیشتره، من معتقدم اگر در این فاز بریم جلو زیاد نگاهمونو منفی نکنیم به این که بعد از کرونا حتما دادگاه های ما پر میشه. من اول برنامه هم عرض کردم امسال نسبت به سال گذشته هنوز تعداد پرونده های مربوط به حوزه مسائل خانوادگی بیشتر نشده، و انشالله امیدواریم که این منوال به همین شکل ادامه پیدا کنه. شاید نگرانی که الان در بین هموطنان ما ایجاد شده راجع به آمار افزایش اختلافات، اون اختلافاتی که من عرض کردم ما حتی در مورد خانواده هایی که اختلاف وجود نداره، شما مثلا دو هفته از خونه بیرون نیایی شرایط روحی عوض میشه، ممکنه در این حوزه ها اختلافاتی بوده به اورژانس اجتماعی به بهزیستی مراجعه شده باشه و این غیر قابل پیش بینی نیست و یک امر خیلی قامزی هم نیست که ما بگیم که اتفاق بسیار آنچنانی افتاده. بنابراین نگاه من به موضوع از این جهت مثبت است که اگر ما در رویکرد مواجه همون که به نظرم میاد خوب هم عمل شده در کشور ما به این منوال جلو بریم، انشالله آسیبی رو که در حوزه مسائل خانوادگی رصد میکنیم کم خواهد بود. کما اینکه از واقعیت ها هم نمیشه عبور کرد، بخشی از قشر جامعه ما الان به لحاظ تعطیلی مراکز اقتصادی دچار مشکل شدند و این مشکلات اقتصادی حتما پیامدهای خانوادگی رو در پی داره که انشالله ما هم امیدواریم که برای مهار این موضوع اقدامات شایسته‌ای انجام بشه.
بسیار عالی. به بالا بردن مهارت اشاره فرمودین، همچنین میشه از افزایش سرانه مطالعه هم نام برد که یکی از بگنام نقاط ضعف فرهنگی ماست که این طبق حالا آماری که قبلا بوده ظاهرا خیلی پایینه و ما میتونیم اینو ارتقا بدیم، حداقلش اینه که از این
آینه خیلی در برنامه‌های مختلف فرهنگی به موضوع سرانه مطالعه وضعیت بحرانی داره کشور ما. ما از رسانه ملی و از همه دستندرکارانی که در حوزه مسائل فرهنگی هستن من عاجزانه التماس میکنم که با مشوقهای خاصی مردم رو به این سمت و سو، چون الان در فضای مجازی من حداقل 3 کانال رو دریافت کردم که در هر کدوم از کانال ها بیش از 50 کتاب صوتی بی‌نظیر که دیگه شما زحمت خوندن هم نیست، فقط گوش میدید، بسیار بسیار و فرصت هم هست و از این فرصت رو به نیکی باید پاس بداری.
فکر میکنم اگه انشالله بعد از این ایام یک آماری باشه، تحقیقی باشه، امیدواریم که این سرانه مطالعه افزایش پیدا بکنه. امید خدا. حالا از بالا بودن سطح مهارت فرمودین، فکر میکنم بنده هر وسیله ای رو بخوام تعمیر کنم یه چند تا قطعه از آخر موقع بستن این وسیله اضافی میاد. من نمیدونم حالا اینم انشالله رفت بشه این مشکل ما هم در خانه. بله، بعد عرضم به حضورتون در خصوص قرنطینه، ترمیم روابط زوجین و خیلی مواردی بوده که فرمودین حالا قصد ترک و قهر و متارک و اینها داشتن، حالا از این باب من فکر میکنم اسباب خیری شده که حالا این دوستان آستانه تحملشون رو زوجین بالا ببرن و شناخت بیشتری از هم داشته باشن به امید خدا.
انشاءالله.
در این خصوص هم اگر فرمایشی دارین باز.
من والا عرض میکنم من در بعضی از موارد شما مثلا از نگاه حقوقی بخوام مثال بزنم، شما نفقه یک امر واجبی هست، ما سوال نمی کنیم، نفقه جزء حقوق زوجه هست که باید پرداخت بشه. وقتی این به اجبار پرداخت نمیشه، شما وقتی به محکمه مراجعه می کنید، محکمه حکم محکومیت میده و به اجبار این پرداخت. من عرض می کنم ما در این شرایط قرنطینه بسیاری از شرایط بر ما تحمیل شده و اجبار هست که در این فضای اجبار من معتقدم که اگر هنر داشته باشن که خانواده های ما از این هنر اکثرشون برخوردار هستن، این تهدیدها رو به فرصت میتونن تبدیل بکنن، چون این شرایط اجبار نسبت به همه یکسانه. شما مثلا یک اختلافی رو خانم با آقا داشته، گذاشته رفته خونه پدرش، از لحاظ تمکن مالی تمکن داره خانواده، آقا تو خرج زندگی مونده، اما امروز این شرایط برای همه یکسان هست. وقتی شرایط یکسان هست، در این شرایط به نظرم اولویت ها خودشون رو نشون میدن و خانواده هایی که در آستانه اختلاف بودن یا اختلاف داشتن از این فرصت به نحو احسن میتونن استفاده بکنن و گذشته رو ترمیم بکنن.
بسیار عالی. جناب ارجنگی، دادخواست‌های نفقه‌ای که در این ایام حالا درخواست بشه یا حالا شکایت کیفری در خصوص نفقه، قضات محترم به چه شکل رسیدگی میکنن؟ تفاوتی کرده با قبل یا خیر؟
نه، هیچ تفاوتی نیست. درخواست نفقه از ناحیه زوجه، حالا اون بحث کیفریشو من میذارم کنار، اما در بحث حقوقی موضوع هیچ تغییر خاصی وجود نداشته، مگر اینکه شما مثلا مد نظر داشته باشید که در شرایط فعلی به لحاظ شرایط اقتصادی خانواده ها با مشکل معیشت مواجه هستند که این معذوریت معذوریت اخلاقی هست، اما معذوریت حقوقی نیست. ما از لحاظ حقوقی لابد از این هستیم که اگر این موضوع تا طرح بشه رسیدگی بشه و مورد حکم قرار بگیر.
بسیار دید. چون با توجه به اینکه حالا ممکنه خیلی ها شغلای روزمز داشته باشن، حقوق ثابتی نداشته باشن، پس حضرت علی میفرمایند بهتر مدارا کنن و قضات اگر بخوان هم بالفرض کمکی کنن، کمکی از دستشون بر نمیاد که در این خصوص مجبورن مر قانون رو اجرا کنن و راهکار قانونی نداریم در این مورد.
آقای سیر، من واقعا تجربه حداقل دو دهه در این حوزه رو خدمت شما عرض میکنم، نه قصد جانبداری از زن یا مرد در این کلام من مستتر نیست، ولی واقعا تجربه هست. حقیقتا اگر خانمی مجبور نباشه مراجعه نمی کنه، به غیر از استثناءاتی که اصلا شما نوع این ازدواج ها رو باید بررسی بکنید. ما از ازدواج هایی که عادی صورت گرفته داریم صحبت می کنیم. واقعا اگر خانم ها مجبور نباشند، گرفتار نباشند، در خرجشون نمونن، برای موضوع مراجعه نمی کنند. بنابراین در این حوزه هم به نظرم تغییر آنچنانی رخ نخواهد.
بسیار عالی. به پایان برنامه امروز رسیدیم که به موضوع نقش پاندمی کرونا در افزایش نزاع‌های در خانوادگی و طلاق و راهکارهای قوه قضاییه در مواجهه با اون بود، که به اتفاق مهمان محترم برنامه جناب آقای ارجنگی از شما خداحافظی میکنیم. شما رو به خدای منان میسپاریم.
فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان، امروز سالگرد شهادت نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر شهید سید محمد ولی قرنی زاده اول فروردین 1292 در تهران و در سوم اردیبهشت سال 58 در چنین روزی به ضرب گلوله اعضای گروهک فرقان در منزلش ترور شد و به شهادت رسید. میخوام گفتگو بکنم در این لحظه با جناب سرهنگ قاسم اکبری مقدم، پژوهشگر سازمان حفظ تحقیقات حفظ ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ اکبری مقدم، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من خدمت شما به شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای اکبری مقدم، سرلشکر قرنی نخستین قربانی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است، بفرمایید علت دشمنی با ایشون و نقشی که در ارتش و بازسازی اون داشتن، همچنین در ناآرامی‌های کردستان هم مدیریت خوبی داشتن، البته ایشون همزمان هم عضو شورای انقلاب بودن. بفرمایید علت‌ها چی بود که باعث شهادت ایشون شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید شهید لشکر قرنی ابرویی که تلاش مشترک هستش جمهوری اسلامی ایران هستن که پس از پیروزی انقلاب با توجه به سابقه فعالیت‌هایی که در قبل از انقلاب و همکاری که با تراسو پیروزی انقلاب داشتن از طرف حضرت امام به رئیس تلاش مشترک هستش منصوب میشن.
بله.
ایشون با توجه به مسئولیت و شناختی که در زمان دوره قبل از انقلاب داشتن در اداره دوم ارتش همون اداره اطلاعات خدمت کردن.
بله.
بسیاری از گروه های سیاسی و مذهبی را به خوبی میشناختن، از اهداف و برنامه ها و نیات آنان آگاه بودن.
بله.
بخاطر همین اطلاعی آگاهی که از این شرایط داشتن در شرایط بحرانی بعد انقلاب اسلامی حوالی که من واجنه هد دوبراد کردستان بود که های کموله و مسلح نبودن زده انقلاب در منطقه اساس کردستان و خل سبای کاتوان محابات ایشون یه نقش بسیار اساسی و مهمی داشتن و این گروهک ها هم با گروه های کموله و دوبراد چون اطلاعات ایشون ازشون اطلاعات کافی و دقیقی داشتن و از بقول معروف شجرنامه شون رو میدونستن چون در رأس اداره اطلاعات بودن. این گروه ها اگر میدونستن که این شهید به قول معروف ادامه بده، یعنی ماندگاریش بیشتر انقلاب بمونه، برایشون مشکل ساز میشد و دست به توته دادن و ایشون رو اولا که حوادث کردستان ایجاد کردن.
بله.
به یه نحوی ایشون بتونن به قول معروف کوتاه بیان که ایشون اصلا از موضع خودش رو کوتاه نیومدن، چون میدونستن که اینا اگر بخوان حالا گرچه دولت ما فقط رفت یه هیئتی رو فرستاد در حادثه پادگان سلامتش هیئت واسه تفاهم گفتگو که باشون کنار بیان، ولی کلش اصلا یه گفت نه با اینا نباید کنار، چون من میشناسمش اینا.
بله.
اگر کوتاه بیان 100% کردستان ایران رو جدا خواهند کرد که فعلا عواقب جبران ناپذیری برای کشور داره. بخاطر همین موضوع ایشون هر کاری کرد به هیچ عنوان راضی نشد که اینا زیاد بایشون مناروف تعامل ایجاد بشه، که همین هم یکی از علل استعفای ایشان شد و
بله.
یه استعفای کینه رو به دل گرفتن که بعد از اینکه از زیادت شده در ارتش استخدادتن فقط 28 روز بعد ایشون رو در ستم اردیبه تقریب شمای تنگیوش به شهادت رسوندن.
بله. جاب سرنگ بری مقدم، ایشون بارها و بارها قبل از انقلاب هم دستگیر شدن، زندانی شدن.
بله.
علتش
بله.
چی بود؟
خب همونطوری که شهید خرمی یکی فرد بان افسری با تلاش و
بله.
کوشش بود تا در یه سلشگیان ارتخای افتر زبان دوران سا بود، یعنی آدم بسیار مؤمن و معتقد
بله بله.
این بسیار دقیق بود کاراش. وقتی که در رأس اداره اطلاعات ارتش قرار گرفت
بله.
دیگه سری زوایایی از در این یعنی کلان چون اطلاعات ارتش کل اطلاعات کل حکومت و قول معروف جمهوری میکرد، فهمید که درباره شاهنشاهی چقدر دارن خیانت هایی به کشور میکنن.
بله.
این با یه برنامه چی که قرار بود که کودتایی رو انجام بدن،
کودتای 28 مرداد هم بودن دیگه، حضور داشتن
ایشون داره تو زمان سفرشون تو رشت نو بودن. بله.
تو استان گیلان مسئولیت داشتن.
بله بله. توی تیپ چه زرده فهمده رشت میجا باقید داشتن.
بله بله.
اتفاق که میفته اینو یعنی خودشون یه اطلاعاتی به دست میارن که اینو دارن یه کاری میکنن که یعنی واقعا به نظام و کشور برای مردم خوب نیست. یه تو یه برنامه میشه که کودتایی انجام میشه دارن آمریکا هم الان طبق اصلا نداره که وجود داره آمریکا این کودتا رو یعنی اگر لو نمیداد این موفق میشه، ولی یه کاری کرد که این کودتا رو لو داد، در طریق آمریکا لو رفت و ایشون رو 3 سال بازداشت کردن، زندان شدن، یه درجه سلشگری رو گرفتن و که 3 سال بازداشت.
البته قبل از انقلاب هم تا سلشگری اومده بودن.
بله. این زمانی که اون از ارتش اخراجشون در این سلشگری داشتن که ازشون گرفتن.
بله.
بعد بعد از اینکه 3 سال اونجا زندان بودن در سال بازگشت در سال 42 رفتن به طرف بازگشت گروه های انقلابی شدن با آیت الله میلانی و آیت الله طالقانی.
بله.
اونا نزدیکن جلسه رو شرکت میکردن که در جریان قیام 15 خرداد 42 هم که تو نشستهای مذهبی شرکت داشتن، این وقتی که ساواک پی برد در 5 دی ماه 42 ایشون رو باش دیگه دستگیر میکنه. مجدد هم بعد چند سال که از 5-6 سال از که از ارتش اخراج شدن دوباره باز ایشون رو زندانی میکنن که حدود 3 سال دوباره باز زندان بودن.
بله بله ایشون. بله.
درجه که در نهایت بعد از 23 بهمن ماه طرف امام فهمون درجه سردشکل بهشون شهادی میشون به عنوان رئیس سازمان مشترک ارتش کارشون ادامه
منصور. به هر حال سرلشکر قرنی اولین رئیس ستاد مشترک ارتش ایران بله. بود پس از انقلاب، که پس از انتصابشون هم اولین کسی بودن که عکس شاه رو پایین کشیدند و عکس امام راحل رو بالا بردن توی اتاق مرکز. آیه جامسرنگ اکبری مقدم، منافقین و چریک های فدای خلق در موضع جبهه دموکراتیک ملی ایران مواضعی رو در ابتدای انقلاب بر علیه ارتش اعلام میکردن که منحل بشه، بازسازی بشه، نمیدونم از این مطالبی که حالا گفتن هیچ خیلی شاید دردی رو دوا نکنه، اما به هر حال مواضع خطرناکی داشتن. سرلشکر قرنی اجازه ندادند در اون موقع استقلال ملی، تمامیت ارضی کشور به خطر بیفته. بله
ولی با اطلاعاتی داشتن اون زمان اول انقلاب یه سری از گروه ها و افراد ناشناس و ناآگاه و یا شدن کسای دوستانی که بودن که ناآگاه بودن شعار انحلال ارتش و ارتش توحیدی و بی طبقه توحیدی و
بله
رو سر دادن، میگفتن ارتش خواهد منحل بشه، در حالی که این سرلشکر قرنی با اطلاعاتی که داشت میدونست که ارتش یک پشمانای مهم هر کشوری ارتش هستش، مثلا با کشورهای خاورمیانه و شرقین آسیا هستیم، به خاطر همین گروه‌ها دنبال این بودن که بتونن این مهره اصلی که در لحاظ امنیتی بازوی امنیتی انقلاب بود که همونطور یه همچنان آنطلاح شهید مطهری بازوی فکری و عقیدتی انقلاب بود، شهید قرنی به عنوان بازوی امنیتی به دفاع انقلاب مصدوم شد، گفتن اگه بتونن این دو تا بال اگر با هم باشن این انقلاب به قول معروف سریعتر به اهداف خودش و آرمان خودش نزدیک میشه، پس بهتره که اینو رو برداریم و ارتش رو کلا منحل کنیم، که شهید قرنی به شدت مخالفت میکرد و کاری که با این برنامه همانگیری که با رهبر انقلاب انجام شد، حضرت امام در 29 فروردین روز ارتش رو اعلام کردن که باعث شد که توی دلگرمی خود ارتش شد و باعث شد انتظام ارتش بیشتر بشه و ماندگاری ارتش برای دفاع از کشور ثمرات بعدی رو به همراه داشت، دفاع مقدس و بعدش جریانات بعدی و
بله.
دفاع از حرم اهل بیت و ایران و در کارهای دیگه که ارتش با هم همیشه خوش درخشیده در مردمیاری و سیل و زلزله و مثلا جهید کرونا، اینا همشون
بله
استفاده زیادی از ارتش استفاده میشه.
جناب سرهنگ، نحوه شهادتشون، خب ایشون خیلی آدم مهربونی هم بودن، خیلی آدم رئوفی هم بودن. بله بله. نحوه شهادتشون، البته آرامگاهشون در قم باید باشه، درست؟
بله بله.
در
قم هستش.
بله بله. نحوه شهادتش چگونه بود؟ چگونه وارد منزل ایشون شدن و به شهادتش رسوندن؟
ایشون بعضی که خب از ارتش به قول ما در چیشون فروردین از ارتش استفاده بخش دوم خدمتشون شروع شد، یعنی زندگیشون شروع شد، که ایشون تو خونه در حال یه سری کارگرا رو بودن که خونه شون به قول معروف نباشی کنن و بعد این ما یه محافظ هم داشتن تو خونه شون، یعنی گفتن که اصلا محافظت کنن ایشون، بعد این محافظ که روبروی هتل هم بوده به خونه شون، بعد میگه که آقا یه آدمایی هستن توی ساختمان روبرو ما رو امیر مار بولنتیم سلمان دارن
زیر نظر داشتن،
نگاه میکنن، گفت نه چه کاری کار مردم با اونش کار دیگه داشته باشن، گفت نه یه کاری دارم میکنن، گفت حالا فعلا کاری که نکنه باید حواستون باید باشه، بعد این محافظ به کارگران میگه حواستون باشه در خونه اگه موقع کسی درزه شما حق نداره بیرون در باز کنید، من خودم اگه چی شد در باز یا به شما میگم. این تو روز داشتن در روز هم شهادتش میده در میزنن کارگر ساختمون که مورد نقاشی تعمیر ساختمون بوده میتونه از چه سن پایین هم بوده که در باز میکنه، تا در باز میکنن کسی منافقی با اون اصلی کشه شروع میکنه به رگبار بستن و حیات، و این آقای محافظ هم که ایشون هم محافظشون بدن ایشون هم خلصران افتاشو پرد میکنن کنار رو وارد میشن به دسته تا گلوله به سر صورت شهید قرنی میزنن که ایشون به بیمارستان که شما تغییر میکنید دیگه دوام نمیارن که به شهادت میرسن.
بله بله. خیلی متشکرم جام سرنگ اکبری مقدم، یک بار دیگه شهادت ایشون رو تسلیت میگیم. خب آقای قرنی تحصیلات ابتداییشون هم در دبستان گلبهار اصفهان بوده که به اتمام رسونده، بعدش هم دبیرستان دارالفنون تهران و دبیرستان نظام، و در سال 1309 هم وارد ارتش میشن با درجه ستوان دومی در رشته توپخانه فارغ التحصیل شدن، درست؟ بله
بله بله.
خیلی متشکر از توضیحات شما، از حضور جناب عالی خداحافظی میکنم.
سلام باشید، انشاءالله که بتونیم روحان صدیق راه این شهدا باشیم.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم، خدا نگهدارش. سپاسگزارم. خب عزیزان شنونده، این گفتگو به مناسبت سالگرد شهادت نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر شهید سید محمد ولی قرنی بود که هدیه حضورتون شد. برنامه بعدی ما که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون خواهد شد، برنامه رویداد خواهد بود.